با هدیه صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. عند هذا الاحترام دارم خدمت حضار محترم همکاران خوبم و مهمانان عزیزی که از بیرون به دانشگاه تشریف آوردن و شاهدان خوب خلاق و نوآورمون و تشکر میکنم از دوستان دانشگاه جناب آقای اسماعیل پور عزیز بابت تشکیل و ایجاد جلسه. قرآن کریم فرماید که یعلم الله رفعت داده، جایگاه داده، بلند مرتبه کرده جایگاه کسانی رو که ایمان آوردن و الذین اوتوا العلم درجات. اسلام و دین اسلام نگاه دینی به دانشمند، دانشگاه، دانش آموز، علم، تحصیلات به نگاه کاملا ویژه داره که در حوصله جلسه ما نیست و شاید خیلی هم مرتبط نباشه بنده وارد این حوزه بشم، اما خلاصه عرض کردم که جایگاه دانشمند در اسلام به جایگاه کاملا فرهیخته و زین تأثیر گذار، جریانساز، پیشرو نگاه دین نسبت به دانشگاه و استاد دانشگاه و پدیده علم نگاه خیلی متعالی و بالاست. انقلاب ما هم که مؤسسش مرحوم امام بود یه جمله خیلی اساسی و کلیدی در دانشگاه داره که ما بشنیدیم که دانشگاه مبدع همه تحولات و تحرکاته. این هم نشون میده که این حکومت اسلامی که ما درش زیست میکنیم این هم در ایدئولوژی و فکر بنیان گذار اون اهمیت ویژه‌ای برای دانشگاه قائل هست. من میخوام خیلی کوتاه چون طبیعتا سخنرانها مختلف و متفاوت و برنامه‌های زیادی وجود داره چند نکته ای رو عرض کنم و جلسه رو به دوستان بسپارم. دانشگاهی که قرار از پویا باشد به نظر بنده سه تا ویژگی رو باید داشته باشه. حالا بعد از عرض بنده به این هم اشاره میکنم که دقیقا نگاه نظام استبدادی و نظام سلطه در کشورهایی رو که اونا به اصطلاح در حال توسعه میدونن یا مستعمره خودشون میدونن اینه که یا اساسا دانشگاهی ایجاد نشود یا اگر دانشگاهی ایجاد میشه این سه ویژگی رو نداشته باشه. بعد ما میتونیم با این سه تا خط کش بذاریم و ارزیابی کنیم که دانشگاه های ما چقدر پویا شده، آیا در مسیری که باید باشد قرار دارد یا خیر. اولین ویژگی مرکز علم بودن دانشگاه است. شما میدونید که ما و در نظام سرمایه داری هر کسی حق درس خواندن نداره، یا لااقل هر کسی حق درس خواندن و به جای رسیدن نداره. درس خواندن و به جای رسیدن مخصوص یک لایه های خاصه که اینو برن رشد پیدا کنن، عالم بشن، مدیر بشن، شاغل بشن و بتونن امور رو و مصادر امور رو بگیرن. در رژیم سابقه که در کشور ما بود، نظام استبدادی و سلطه، دقیقا در حال اجرای این موضوع بود. شما یه مقایسه خیلی دو تا چهار تا انجام بدید، این همه توسعه و در نظام آموزشگاهی ما در مقایسه با اون نظام سابق اساسا قابل مقایسه نیست. چرا؟ اونجوری بود، از یک مبنا این سرچشمه میگرفت و اون مبنا این بود که ما باید مستعمره باقی بمانیم، ما اجازه روش نداریم. این اولین ویژگی است. دوم ویژگی دانشگاه پویا، اینکه دانشگاه مرکز نوآوری باشد، دانشگاه مرکز تولید علوم جدید باشد، یا دانشگاه تأسیس نمی‌شد، یا اگر دانشگاه تأسیس می‌شد، علوم کهنه دست دوم رو می‌دادن که افراد باهاش مشغول باشن. اجازه ورود به علوم جدید، الان شما تو مذاکرات ببینید ما چه داستانی داریم. به گروهی جمع شدن، به اصطلاح خودشون و قدرت‌ها، صاحبان قدرت و ثروت تو دنیا، میگن شما حق ندارید هستی داشته باشید. خب چرا ما حق نداریم هستی داشته باشیم؟ میگن چون شما میخواید به بمب اتم دسترسی پیدا کنید. خب اینه که بارها بزرگان ما فرمودن ما اصلا چنین ارادی نداریم. حالا به فرض این که میخواییم کارم بکنیم، شما که همتون بمب اتم دارید چه مشکلی دارید؟ چرا ما نباید داشته باشیم؟ تو نظام استبداد، نظام سلطه میگه یا درس نخونن که همیشه عقب باشن، چون خوب فهمیدن این جمله مرحوم امام رو که دانشگاه منشأ همه تحولات و تحرکاته. چون میدونن اگر دانشگاه رشد پیدا کنه که جامعه رشد پیدا خواهد کرد، چون اونا میدونن همه چیز از نظر علم گذر خواهد کرد، چون میدونن جامعه علمی رو نمیتونن شکست بدن. یا میگن شما حق درس خوندن ندارید، یا اینکه اگر هم میخواد بخونید ما براتون تعیین میکنیم، علوم رو در اختیارتون قرار میدیم، شما برید مشغول این علومی باشید که از نگاه خودشون یه علوم فرسوده دست دوم ناکارآمده به درد هیچی نخور. این باشه، شما مشغول این باشید. سومین ویژگی در دانشگاه پویا و خلاق اینه که دانشگاه در محیط مؤثر باشه. باز هم نظام سلطه جلوی این میسته. یا دانشگاه باشه، مشغول باشید خودتون، ولی الان مشکل جامعه چیه به شما ربطی نداره. اینکه شما بخواید ایده بدید و مشکل جامعه رو حل کنید، این به دانشگاه ربطی نداره. اینو واگذار کنید به سیاسیون و اهل قدرت و اهل رانت و باند و ثروت، و این به دانشگاه هیچ ارتباطی نداره. همین نکاتی که آقای دکتر قائمی عزیز فرمودن، دانشگاه آیا باید بیاد معضلی از جامعه رو حل کنه یا خیر؟ اگر دانشگاه پویا باشه، زنده باشه، صاحب ایده باشه، صاحب دکترین باشه، صاحب نظریه باشه، صاحب فکر باشه، این برای بحران‌های اجتماعی، بحران‌های اقتصادی، بحران‌های معیشتی، بحران‌های سیاسی راهکار داریم. دانشگاه تیه تاریخ میکنه، مسیر رو مشخص میکنه که خب اصلا نقطه تاریخ میشه. ولی دانشگاهی که خودش در خودش بماند و هیچ تأثیر گذاری بر محیط اجتماعی در مسائل اجتماعی نداشته باشه، این دانشگاه دانشگاه زنده ای نیست. پس سه تا ویژگی از نگاه بنده در دانشگاه زنده وجود داره. اول اینکه به دو عبارت درود بخونیم، اهل نوآوری باشیم، اهل تولید علم بومی باشیم. قرار نیست که کتاب رو صدها سال در دانشگاه تدریس بشه، عنوان وحی منزل همه بپذیرن، هیچ کس هم اعتراض نکنه که مثلا این آقا نویسنده بوده. همین الان که بنده خدمت شما هستم در حوزه روانکاوی، روانشناسان امروز میگن 70% نظریه های پدر علم روانکاوی مخدوشه. قرار ما در نظریه های باشیم و سر کله بزنیم که 70% مخدوشه، نباید بروز بشه. طبق آمار جهانی میگه اگر یک استادی رو روز 19 تا مقاله علمی رو بررسی نکنه، این آپدیت نیست، به روز نیست، سر کلاس مقابل دانشجو نمیتونه پاسخگو باشه با این روند رشد تکنولوژی و رشد علمی که ما داریم الان. پس باید بتونیم درس بخونیم، باید به روز، خلاق، و دانشگاه باید بتونه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رو حل کنه، صاحب ایده باشه. اگر دانشگاه به این نقطه رسید، دانشگاه پویاست، خلاقه. آقای و خانم های محترم دقت بفرمایید، فارغ از اشکالاتی که الان در قوانین ما وجود داره، در نظام آموزشی ما وجود داره، در یه وقتایی بی‌عدالتی ها و این مسائلی که هم شما میتونید هم بنده میدونم و غالبا هم درست هست، به معنای واقعی انقلاب دانشگاه رو احیا کرد. دانشگاه به معنای واقعی رو احیا کرد. این همه مراکز رشد ما داریم الان، این همه شرکت های بنیادی داریم که دارن به موضوعات جوانهای همین سرزمین کار میکنن، اختراع انجام میدن. یک دوستی من دارم، علوم سیاسی، دیروز با هم صحبت میکردیم، از دکترهای محترم علوم سیاسی، گفت که با هم صحبت میکردیم، گفت که تو بچه همشهری هم هست، تو بچه کجایی، من بچه کجا، بعد رسیدیم که ما هر دوتامون از یک سطح پایین اجتماعی رشد کردیم و حالا ظاهرن که ایشون مثلا استاد دانشگاه شده، فرنده ها جاها شدم، شدم مسئول نهاد. ایشون میگفت این انقلاب همین که به من و تو اجازه داده، چون این که امکان پذیر نبود که ما بتونیم بیاییم در یک طبقه پایین اجتماعی درس بخونیم، رشد کنیم و به این نقطه برسیم، یعنی که انقلاب در جای خودش قرار گرفته. بله، هیچ کس اشکالات رو منکر نیست، اگر کسی بخواد حقایق رو و اشکالات رو توجیه کنه، نشانه حماقته که باید برطرف بشه. خب حالا اینا همه رو بنده عرض کردم، برسم به این نقطه که اگر یک دانشگاهی فقط کارش آموزش باشد، هیچ کدوم از این سلایه رو نمیتونه انجام بده. یعنی تمام این نوآوری ها، تمام این مسائل حل کردن موضوعات اجتماعی و مرکز علم بودن به معنای واقعیش، فقط و فقط در گروه پژوهش اتفاق میفته، نه آموزش. ما پژوهش رو از دانشگاه جدا کنیم، یک مرکز آموزش فقط داریم که حالا داریم یه سری چیزها رو به شما آموزش میدیم، مثل دبیرستان، مثل یک ابتدایی، فقط آموزش میدیم و اونایی که ما میگیم اونا هم یاد میگیرن، هیچ فکری نمی کنن، همونجور تو ذهنشون نگه میدارن میرن. قوام دانشگاه با آموزش نیست، قوام دانشگاه به پژوهشه. دانشگاه پژوهش الان شما هم در دنیا هم در داخل، شما اگه بخواد یه استادی رو ارزیابی کنید به لحاظ کمی، یه استاد چقدر توانمنده، شاخص ارزیابی چیه؟ ساعت آموزشیشه؟ به میزان مقالاتشه؟ به میزان کتبشه؟ به انتشار مقالاتشه در مجله‌های خاصه؟ این نشون میده که پژوهش محور نه آموزش. یه استاد بیاد تو دانشگاه از نقطه ورودش تا نقطه خروجش پژوهشی نداشته باشه، این استاد هم دانشگاه رو ضایع کرده هم خودش رو. دانشگاه جایگاه پژوهشه، پژوهش هست که مشکلات رو حل میکنه، معضلات رو حل میکنه. ما از دشمن که انتظار نداریم که دشمن کار خودش رو انجام میده. به تعبیر علامه بزرگ آیت الله جوادی اخیراً فرمودن، فرمود شما با دشمن دست که میدید، دستتون میکشیدید، انگشتاتون رو بشمارید. چون دیگه انگشتا رو ممکنه بدوزه دیگه، اون دنبال منافع خودشه، او دنبال عقب نگه داشتنه. کشورهایی است که اینا نمیخوان رشد پیدا کنن، اینا نمیخوان کسی مقابلشون بیسته، اینا میخوان تکنولوژی در اختیار خودشون باشه. رهبر عزیز ما فرمودن که ما انتظار اینه که در آینده خیلی نزدیک ما تو هوش مصنوعی جزء ده کشور و اثر دنیا باشیم. طبیعی است اونا نمیخوان که ما رشد کنیم تو زمینه. خب کی باید اینو حل کنه؟ چجور میشه حلش کرد؟ دانشگاه. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه پژوهش محور. بله صرف آموزش یه ردی برن و بیان و برن و بیان میشه اتفاق نمیفته که. حوزه پژوهش اگر تقویت نشه دانشگاه تبدیل به آموزشگاهی صرف خواهد شد. دانشگاه باید بره به سمت پژوهش. نکته بعدی یا نکته پایانی بنده صرفاً که آقای دکتر قائمی عزیزم فرمودن حالا رفت سمت پژوهش. خیلی خوب، آیا پژوهش باید آثاری داشته باشه نداشته باشه؟ یکی از گلایه های مشترک جلسات این جنسی که سالهاست بنده تو حضور پیدا میکنه در دانشگاه مختلف اینه که خب حالا این مقالات بشه در میگه آقا صد تا مقاله داره، خب صد تا داره که داره. علوم انسانی چه موزل رو حل کرده؟ هزار تا مقاله بوده من از اساتید مختلف که تز دکترا و ارشد و اینا داشته، ولی روز به روز معلاز روابطمون داریم آسیب میبینیم. چرا حل نمیشه اینا؟ اگر پژوهش محور هم بودیم و ارتباط با صنعت و کارآفرینی و علوم انسانی بحران های انسانی اجتماعی رو حل نکرد، باز هم دانشگاه مرکز آموزشی بیش نیست. مرکز آموزشی بیش بودن همون است که نظام سلطه میخواد. میگن شما صنعت هسته‌ای نداشته باشی. جالبه ما هم پذیرفته نداریم، بعد میزنن زیر مذاکره میگن پهپاد هم نداشته باشی، موشک هم نداشته باشی. اگر یه قدم بیایم عقب عذرخواهی میکنم شأن جلسه خیلی بالاست، حتی اجازه آفتاب سازی به ما نمیدن. میگن شما در آفتابان به ما وابسته باشید، چرا باید تکنولوژی داشته باشید بتونید آفتابان خودتون بسازید؟ خب اون که دشمن از کردن کار خودش میکنه. راهبرد چیه؟ راهبرد تقویت پژوهش در حوزه دانشگاه است. من به عذرخواهی میکنم اگر کلامم طولانی شد، برگزیدگان رو بنده وظیفه خودم میدونستم. دیشب شخصا به همه دوستانی که برگزیده شدن تماس شخصی گرفتم و تبریک گفتم. اینجا هم رسما در جمع خدمت همه دوستانی که تو این حوزه برگزیده شدن تبریک میگم. انشاءالله که همه دوستان رو ما در سطوح خیلی عالی ببینیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین و زهرای محمدی مسئول محترم دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. و میخوام یه وام بگیرم از صحبت‌های آقا و تشکری بکنم از جناب دکتر قائمی و همچنین حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و همچنین روابطی که زحمت کشیدن پویایی و پژوهش رو با برگزاری این برنامه بیش از پیش نشون دادن و فرمودن که توجه ویژه‌ای دارن. میخوام یک خیر مقدم مجدد عرض بکنم خدمت همه عزیزانی که از طریق وبینار با ما در این برنامه در واقع حضور دارن، شرکت کردن در برنامه‌ای که به نام آیین گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی همدان در حال برگزاری است و همچنین عرض خیر مقدم هم دارم خدمت جناب سهنگ عاطفی، مسئول محترم بسیج جامعه مهندسین و همکاران عزیزشون که قبول زحمت فرمودند و در برنامه ما حضور دارن. اما تمام صحبت‌هایی که جناب دکتر قایمی داشتن، حاجی محمدی داشتن، یکی از مجموعه‌هایی که در حال حاضر نمایندهشون هم در مراسم ما حضور دارن بسیار میتونه کمک بکنه برای که اون دانشگاه نسل سوم و چهارمی که آقای دکتر و حاجی آقا تصویرش رو برای ما ساختن بتونیم تحقق ببخشیم، بتونیم کمک بکنیم اینکه انشاءالله در کشور عزیزمون ایران اسلامی دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم رو هرچه سریعتر با پیشرفت زیادی بتونیم بهشون دست پیدا بکنیم و اتفاقات خوبی بیفته. و این مرکز جایی نیست جز اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان که قطعا مطمئنم خیلی میتونه کمک‌های زیادی داشته باشه و علاوه بر پژوهش و فناوری به حوزه اقتصاد هم میتونه توجه ویژه‌ای بکنه و اشتغال پایدار رو انشاءالله ایجاد بکنه. در این بخش میخوام دعوت بکنم از جناب آقای دکتر علی اکبر فلاح، نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان، همراهی بفرمایید ایشون رو با نواختن دستان گرم و پرمهر خودتون.
ابتدای سخن از اعطای این دکتر افتخاری بنده بسیار متشکرم. دست شما درد نکنم. جنس صحبت‌های بنده یه بری متفاوت هست و در کنار در حضور اساتید و بزرگان جنس صنعت و کار و تولیده. لذا بریم که افکار من متفرق میشه مطالبی که میخواه حضورتون رو ارز کنم میخواه دارم که هم مدیریت وقت بشه و همی که مطالب ببینم رو که بچه رو ارز کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که توفیق از اوست، دل زنده را نور تحبیر از اوست. با کسب اجازه از محضر بزرگواران و جمع خاطر عرض سلام و ادب و احترام دارم به بزرگوار بزرگواران، اساتید، دانشمندان و دانشجویان عزیز. روز پژوهش و گرامی داشت، هفته پژوهش و تحقیق، روز تبیین ارزش و جایگاه جستجوگری است. پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشن است. پژوهش راهی برای گسترش مرزهای علم و دانش و گشودن افق‌های درخشان است. اینجانب به مناسبت هفته پژوهش زحمات تلاشگران عرصه علم و دانش در پیشبرد اهداف متعالی ایران اسلامی را عرض می‌نمایم، مخصوصاً به پژوهشگران برتر. و با تبریک به محضر فرهیختگان حاضر در جلسه از خداوند متعال توفیقات روزافزون را برای شما خواستم. از جناب آقای دکتر قائمی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی هم کمال امتنان و قدردانی و تشکر را از این دعوت دارم. صحبت در محضر شما بزرگواران برای بنده که آشنایی هم بیشتر با پیچ و مهره و آچار و فن هستش بسیار دشواره، چرا که بضاعتی در این خصوص ندارم. لذا همینطور که عرض کردم برای زمره که جنبه گزارش داره نه سخنران، به صورت مکتوب و یادداشت کردم که هرچند دست باشه کسته خدمت شما عرض دارم. وظیفه من در که سلام و تبریک جناب آقای مهندس بردست ریاست محترم اتاق بازرگانی را به حضور شما عرض نمایم. ایشان در جلسه ای که در اتاق ایران با حضور وزیر تشکیل شده بود عازم تهران شدند، عذرخواهی کردند. اجازه میخوام که ابتدا مختصری از جایگاه اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی استان به عرض برسم. اتاق بازرگانی همدان که سابقه دیرینه و حدود 85 سال سابقه داره، از سابقه دارترین اتاقهای بازرگانی کشور است. از دیرباز از استانهای فعال در امر تجارت بازرگانی بوده و اتاقها تنها تشکل قانونی کشور در تعاملات داخلی و سایر کشورها می باشد. در حال حاضر اتاق بازرگانی خان همدان دارای 700 عضو فعال از تولید کنندگان در عرصه صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات و بازرگانی است. با انتخاباتی که هر 4 سال یک بار انجام میشه، تعداد 15 نفر به عنوان نمایندگان و هیئت نمایندگان اتاق انتخاب و از بین این 15 نفر 5 نفر به عنوان هیئت رئیسی اتاق مسئولیت اداری اتاق را به عهده دارم که در حال حاضر ما در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی هستیم. اتاق همدان دارای 9 کمیسیون تخصصی و زیر مجموعه های کمیته های تخصصی تر شامل کمیسیون صنایع، کمیسیون های مالیات، تأمین اجتماعی، روابط کار، کشاورزی، گردشگری، بانک و سرمایه گذاری، صادرات و واردات، آموزش و کمیسیون بانوان بازرگان و جوانان است که امید است با تفاهم نامه‌ای که با دانشگاه آزاد و با افتخار در دست امضاست کمیسیون تحقیق و پژوهش هم فعال بشه. در این کمیسیون مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی در کمیته های مربوطه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته، با حضور مسئولین اجرایی دستگاه‌های مربوط به راه حل مشکلات، چاره اندیشی و حل میشه. همچنین اتاق بازرگانی به عنوان دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مسئولیت داره و عضو ستاد تحصیل در رفع موانع تولید بوده و در کارگروه‌های استانی عضویت داره. اتاق بازرگانی استان به خصوص در این دو دوره‌ای که آقای مهندس زبردست به عنوان ریاست اتاق مسئولیت و اتاق دارن فعالیت های گسترده و شایل ذکری در زمینه های مختلف به خصوص آموزش داشت. تا جایی که در این دو دوره اتاق بازرگانی در ایران به عنوان اتاق نخست مقام نخست در امر آموزش به اهدا شدنش. احداث ساختمان جدید اتاق از این جهت خدمت شما عرض بکنم که انتظاراتی که جناب آقای دکتر و آقای محمدی فرمودن انشاءالله در این اتاق برآورده خواهد شد. ساختمان جدید که به همت تلاش و تدبیر آقای مهندس زبردست در جاده فرودگاه احداث میشه، از ماندگارترین مرکز فعالیت اقتصادی دیرپا و شایسته استان با خدمت فراوان است که علاوه بر ساختمان‌های اداری، پیشبینی مراکز تحقیق، پژوهش، آموزش، موزه فعالین اقتصادی، نمایشگاه‌های محصولات فعالین اقتصادی، در کلیه زمین‌ها سالن‌های آموزش و اجتماعات و آمفی‌تئاتر دیده شده که انشاءالله در آینده نزدیک اوائل سال آتی انشاءالله به بهره برداری خواهد رسید و از پتانسیل‌های علمی انشاءالله ما در اونجا استفاده خواهیم کرد. اما آنچه که لازم است به طور خلاصه در خصوص تحقیق و پژوهش عرض کنم این است که در این رابطه کار زیادی نشده و استان نیازمند فعالیت‌های گسترده و تحقیقاتی پژوهشی باشد، چرا که هر چقدر هم کار شده باشه باز برای همون کارهای انجام شده نیاز به تحقیقات و پژوهش خواهد بود. لازم است لذا داشته های ما در مقابل نیاز های ما بسیار اندک. از دیرباز تا کنون بحث ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح بود که به اعتقاد من حالا نه بحث جا به جایی کلمات بلکه در مفهومش به نظر منده بحث ارتباط دانشگاه با صنعت، نه صنعت با دانشگاه. و تا کنون انتظارات باعث طرفین چه از بحث صنعت و چه از سوی صنعت و چه از سوی دانشگاه در حد انتظار و رسیدن به اهداف برآورده نشده و آشتی مورد نظر و انتظار صورت نگرفته. هرچند تعدادی از شرکت‌های بزرگ استان و شرکت‌های دانش بنیان دارای دانش روز و تخصص‌های بالا و دارای واحدهای آرندی و تحقیق و توسعه هستند، ولی از دانش آموختگان روز هم استفاده میشه، ولی اون حد انتظار کل جامعه برآورده نشده. فلذا خود همین ارتباط ناموفق یا کم موفق صنعت و دانشگاه خود نیازمند تحقیق و پژوهشه که در علل و چگونگی و چاره‌جویی برطرف شدن عواملی از قبیل اعتماد صنعت به دانشگاه، ارجاع مشکلات صنعت به دانشگاه، باور صنعت از کاربردی و کارآمدگی دانشگاه در حل مسائل، همچنین باور دانشگاه از تجارب صنعت و صاحبان صنایع که هزینه های فوق‌العاده سنگینی برای کسب این تجارب پرداختند که حتی از جانشان هم در این ارتباط مایه گذاشتن برای کسب این تجارب مد نظر قرار بود. سوق دادن دانشجویان به کارگاه ها و کارخانجات جهت کسب مهارت های عملی و شهود عینی از کار و قبول این کارآموزی های حقیقی و نفرمالی که البته اگر من مطالبی را عرض کنم حتما شما بزرگواران به عمق مطالب حتما اطلاع دارید و پیدا به عنوان واحد درسی که با نظارت تام اساتید باشد و حتی راهنمایی برای ارائه پایان نامه‌های تحصیلی خود که جناب آقای دکتر قاضی اشاره بسیار عالی کردن. البته خب صحبت کردن بنده در محضر ایشون و این مطالبی که فرمودن و هرچون شما بزرگواران زیره به کرمان بردن، البته خب اگر زیره هم داشته باشه نگرد. به عبارتی ساده زانو زدن علم و تجربه در کنار یکدیگر و تبدیل تجربیات به مباحث قابل بحث در پایان نامه‌ها تحصیلی و کاربردی کاملا واضح است که جامعه چه در زمینه صنعت برای ارتقاء دانش روز و فناوری جدید و نوسازی صنایع و چه معادن ما در ارتباط با فرآوری‌های معدنی و جلوگیری از خامفروشی و چه کشاورزی در خصوص استفاده بهینه از منابع آبی، جلوگیری از هدر رفت و اسراف آن و توسعه محصولات گلخانه‌ای و زمینه‌های نوین آبیاری و مهندسی و آمایش سرزمینی کشت و چه امر گردشگری، صنعتگری، صنایع دستی، های دکتر اشاره کردن، اشاره فرمودن، چه در لاله‌گون ما، چه در منابع، چه در بحث سیر، چه در بحث کشمش و فراوان از این، چه در قالی و فرش و در این مقوله بسیار بسیار از این مطالب داریم و چه تجارت و صادرات و واردات نیازمند شدید تحقیق و پژوهش است که نقش اتاق در آموزش و تبیین و ایجاد باور با تمامی صاحبان صنایع مذکور که خود راغب و علاقمند این پژوهش ها باشند و تحقیقات و توسط اساتید دانشمندان برای ارائه راهکاری مفید موثری که نقش خودش اتاق انجام بده و بسیار در این زمینه در این دو دوره فعال بوده و حالا در بحث پایش و همایش و اینها بسیار بسیار فعالیت گسترده‌ای داره که من وقت شما رو نمیخوام بگیرم به خاطر اینکه یادم معذب نباشید. امید که با امضای این تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی و اتاق بازرگانی استان فتح باب جدیدی در ارتقاء آموزش و تحقیق و پژوهش در زمینه‌های مختلف که به تعداد معدودی از آنها اشاره شده و در تفاهم نامه به صورت مفصل به آن پرداخته شده اتاق دانه خدماتی را انجام بده و موجبات افزایش بهره‌وری در بخش‌های گوناگون اقتصادی و تولیدی و همچنین اشاعه دانش و فرهنگ در جامعه کاری استان باشیم انشاءالله. از حوصله که دارید متشکرم. مؤید و موفق و پیروز باشید انشاءالله. ببخشید.
در حوزه اداره کار، حوزه تجربهش ما بخش متفاوتی رو داریم که تحت نظارت این اداره کار میکنم. اداره پسورد تکمیلیمون هست، حوزه انتشار